به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی خلاصه خبرهای جهان تاجیکستان را تقدیم میکنم. امروز 4 اپریل است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. برای دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود 9 سال زندان خواستند. سید احمدزاده از همکسبانش خواست او را سفید کنند. مرکز برای آسان کردن زندگی در غربت در شهر وحدت به زنان پناهجوی افغان راه های کاهش افسردگی و ناراحتی های روانی را یاد می دهند.
تمام هدف ما همی است که خانم هایی که در این جمعی هستند وقتی که از این جمعه برایند فکر راحت داشته باشند.
اگر در حکومت تاجیکستان وزیر می بودید چی می کردید؟ کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی را حل می نمودید؟
اگر من رئیس میشم سری وقت همون مواش مردم میدادم، سری وقت میدادم، هم با کرد تامین میکردم.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی رو که با صادر کردن حکم سفید معروف بود با پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شد اتهامات را رد کرده است. دادستان که رستم سید احمدزاده را از جمله به قلابی متهم میکند خواسته است که او به 9 سال زندان محکوم شود. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین از شهر دوشنبه.
رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخنی آخری سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است شما میدونید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه میشدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلایل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافع رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سر من در بنای بازداشتگاه موقت برگزار شد. خبرنگاران را به مرافع راه ندادند. 2 شرکت دار مرافع بر ادای آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستان رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکمی به قوه قانون ندرآمده را بر ادای آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر ادای آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت ادای آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفوروف را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی غیرقانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم میکنند. به گفته 2 شرکتدار مرافع رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند. قضیه رستم سید احمدزاده اساسا به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد. در تاجیکستان حکم های سفید ناچیز است، چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال می‌برد.
مقامات سودی بعضی قانون‌نکات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمی‌تونند. دانم که هم بیکار می‌کنند بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا می‌شد سرش. پروکتور باید اعتراض می‌بیارد نه ولی حکم اپی بیکار شدنش می‌شد.
دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود. حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس‌هایی که می‌خواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند. مولا رجب یوسفی نگاره فضل‌دین آزادی دوشنبه.
در کشورهای دموکراتی و پیشرفته دادگاه پرونده های گمانبران را بررسی میکند و اگر دلیلی ثابت نیافت بازداشت شده را رها میکنند. بیگناه دانستن بازداشت شده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد. پیش از برنامه از جمشید یاروف حقوق شناس تاجیکی مقیمی اروپا پرسیدم که چرا دادرس های تاجیک تلاش میکنند که بازداشت شده را بیگناه اعلان نکنند و به قول حکم سفید صادر نکنند؟
یعنی که مقامات قدرتی تاجیکستان پراکوراتورا تفتیشات هیچگاه خطا نمیکنند. گویا در این مقامات شخصان فعالیت میکنند که تمام فعالیتشان از روی قانون قاعده است و خیلی که اگر دونیم پرونده تو به سر سود رفتن و سود رو مستقلا یک محاکمه کنند و به خلاصه برارت که و عیبدار کنی برارم یا که سفیدش کنند، اول پرونده در دست مفتیش میغلطد. مفتیش همه طرف ها گویا همه طرف ها اون رو میسنجد. وقتی که پرونده به اتمام میرسد حتما با پراکورور ارسال کرده میشود. پراکورور درستی اون رو تصدیق میکند و اون رو برای براوردن برای ماهیتان دیدن و سود ارسال میکند. بینید در اینجا علاقه دو مقامات دو зина бисёр ҳам манфиатдор ҳастанд ки парванда сафед ҳеҷ гоҳ нашавад. Чунки агар дар муҳокимаи судӣ айбдоркунанда сафед карда шавад, яъне ин ду нафар, яъне ин ду нафар ё ки ин ду система тафтишоти пешакӣ ва назорати прокурорӣ сифр будааст. Яъне ки ин одамон аз вазифаи худ баромада наметавонанд, шахси бегуноҳро онҳо ба ҷавобгари ҷиноятӣ кашиданд ва шахси бегуноҳро ба ҷавобгари ҷиноятӣ кашиданд. این خودش علاکه یک جنایت است در ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. از این لحاظ فشار بالای مقامات سودی میبراید.
جمشید یارف حقوقشناس و رئیس بنیاد بزرگمهر بود که از لهستان یا پولشا با ما صحبت میکرد. فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که با تجاوز دو یتیم دختر نابالغ متهم می شوند جزای سخت داده شود. دو سال پیش مدیر یک یتیم خانه در شهر اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبدار مجبور کرده است. هرچند حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارس خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیر پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماهی می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالات های فوق العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حقی بیرون شدن از محلی زیست را ندارند. دادستانی کلی ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالت‌های فوق‌العاده گفتند بعدی آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان، مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند.
در شهر وحدت در کنار دوشنبه مرکزی را برای زنان پناهجوی افغان باز کردند تا برای رفع مشکلات روحی و روانی این طبقه رنج و آزار دیده کمک نمایند. در مرکز آریانا بغیر از دوره های آموزش کامپیوتر و موسیقی به زنان راه های رفع افسردگی و دیگر مشکلی های روانی را می آموزند. سرویناز روح الله و نگاره فضل‌الدین به این مرکز رفتند.
اینجا یک دری امید برای ده ها زنی افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند، درس های رسامی و موسیقی و آرایشگری می گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است ولی با یک اقدام خود توانست به ده ها همتای خود نیرو دهد و دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می کند. هم درسی روانشناسی می گیرد و هم بدنسازی. با گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند.
کسانی که در اینجا مهاجر هستند به خصوص خانم های مهاجر در اینجا بسیار استرس دارند از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارند. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داریم و ما را با مشکل مواجه ساخته او را رفع بسازیم و از بین ببریم.
روانشناس هدیه صداد از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد.
و تمام هدف ما همی است که خانمایی که در اینجا میان وقتی که از اینجا میبراین فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک عمقه شده بتانیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی، چی از نظر روحی.
مرکز آموزشی اوریانا در شهر وحدت برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته تدریجا گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود.
200-300 نفر ما شاگرد تاجیک داریم که دیگه از منطقه های دوردست وحدت میان که داخل وحدت مرکز سن باشند به اینجا میآیند.
مهاجرانی افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند.
در صدد هزی هستیم که از هر رای که شود به نه تنها مردم خود به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنم و با آغوش باز میپذیریم.
تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان سینی سالی گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبث کاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سرفیناز روحلو، نگار فضل‌الدین، آزادی، شهر وحدت.
اگر شما وزیر می بودید، پیش از همه کدام کاری مهم را در تاجیکستان به انجام می رساندید؟ کدام مشکلی سخت اقتصادی و اجتماعی را حل می کردید؟ بیکاری، بیخانگی و یا مسئله دیگر؟ و یا خودی وزیر چگونه شخصی باید باشد؟ همکاری ما شهلای عبدالله در دوشنبه از ساکنان این سوال را پرسید.
اگر من رئیس میشدم، سری وقت همون معاش مردم می دادم، سری وقت می دادم. هم با کار تامین میکردم.
یکون جاده همون دانش هم میکردم برای اینکه اوزی یک حالا آدم دانش داره لیکن همون یکون تاوار یکون چیز نداره کلان چی وظیفه بلند تا برامده نمیتونه.
دستگیری خلق کمبغل، خلق کمبیزاعت، خصوصا یتیم و یتیم داران.
یکون بار خدمت داری زینه هیچ نکردم.
گپ منصب با نه، گپ همون کار دانستم با. امین سواد شدنش در کار آدم ها، بعد آدمی با فرهنگ شدنش در کار. امین حضور بسیار رامین هست که پول کتی وظیفه می خرن، این خشنش در کنی.
امین در های عباد کنن، در دوشنبه بسیار جا شکستگی، کندگی نه مثلا این تکسیل بومدن در پروبکای در ها، یک این خیلی جا در ها کندگی های، عباد شوه این فایده خلق های کاخی، مثلا من نشد از خود همین ماشین هم اکنون میشه نسل دنگل دنگل چه وقتی شکست وایده
معامله را خوب میکردم به خلق. من اینوالید من این میوزی بعضی جا میرم من دکومین حجت دارم این طرف دولت مرا حکومت دولت حجت دادگی بعضی بانیسا و بعضی انمی کارگرای پسته که در سطح پستی کار میکنن خطیط معامله خوب ندارن.
در کدام وزارتی که وزیر شود باید که رفته در اونجا بیند که چی دارد هم وزارت. مثال وزارت تندرستی را گیریم، برای هم وزارت تندرستی را از همه عرض و شکایت همه داد و پیغان مردم خلاص کردن، باید که وزیر یک پروگرام سازد. پروگرام نیست، هر یک متخصیص های موند که همون متخصیص با کاری همون خودش جواب دید.
برنامه با پایان رسید، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
من به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد مرگ کمش 501 کودک را از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین تصدیق می کند. در این باره مدیر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین راسل خبر داد. این تنها موارد هایی است که سازمان ملل تصدیق کرده است. رقم های واقعی احتمال بیشتر هستند و زیان برای خانواده های ضرر دیده تصور ناپذیر، نوشته است در تویتر. بجز این قریب 1000 کودک اوکراین مجروح شده، جراحات های ظاهری و باطنی که آنها در جریان جنگ می بردانند تمام عمر همراهشون خواهد ماند، افسود است مدیر یونیسف. هر کودک صرف نظر از آن که در کجا زندگی می کند باید در شرایط آسایشته به وایه رسد. هیچ کودک نباید دورانی کودکی را اثر گذراند که با خشونت و ترس آمیخته است. این در حال است که دادستانی کلی اوکراین می گوید تا 3 اپریل امسال در پی خشونت روسیه 467 کودک کشته شده، 944 نفر دیگر جراحت برداشتند. دادستانی خبر داده است که این رقم ها نهایی نیستند. اکنون میاییم به تاجیکستان. یک شهروند تاجیکستان را به مدت 100 سال از روسیه راندن. نسخه قرار اخراج علیجان رحمانوف را حامی حقوق مهاجران کریمجان یوروف نشر کرده است. بر اساس آن مهاجر تاجیک از 3 اپریل سال 2023 تا 2123 حق درآمدن را به روسیه ندارد. این جوان تاجیک حالا 26 سال است و اگر عمر وفا کند تنها در 126 سالگی حق رفتن را به روسیه پیدا خواهد کرد. نشر مقامات روسیه معلوم نیست. کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران تاجیک گفت علی جان را تنها برای نقض قاعده بودوباش در روسیه گناهکار کردند. در گذشته یک جوان دیگری تاجیک را برای 99 سال از روسیه رانده بودند، ولی بار اول شاهدی یک عصر اخراج شدن مهاجر از روسیه میشویم، افزود او. این حامی حقوق گفت چنین تصمیم ها را بعضی از مقامداران روس زمان میگیرند که مهاجران برای دفاع از حقوق خود پای فشاری میکنند. در چند سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. معمولا مهاجران را از 3 تا 25 سال اخراج میکنند. نظامیان اوکراین روز 4 اپریل گفتند نیروهای روسیه شب گذشته با استفاده از پهباد یا هواپیماهای بی سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی در ولایت ادیسا ضربه زده آنها را ویران کردند. در این زمان جنگ در بخمود ادامه دارد، هرچند روسیه میگوید که آن را به تمام اشغال کرده است. نیروهای هوایی اوکراین گفتند روسیه روز 4 اپریل با 17 پهباد شهید به ادیسا حمله کرد، ولی سیستم دفاعی هوایی 14 تایان را از بین برده است. در این حمله ها کسی آسیب ندیده، ولی بعضی از انشاءات آتش گرفتند. نیروهای روسیه حمله ها را در شهر بخمود که ماه های گذشته صحنه نبردهای شدید بود ادامه می دهند. اوکراین گفت تنها در یک روز گذشته 69 حمله نیروهای روسیه را برگرداندند. قرار است روز 5 اپریل الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با سفر رسمی وارد دوشنبه شود. وزارت کارهای خارجه با نشر بیانیه گفت در جریان سفر الهام علیف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی می کنند. انتظار می رود چند سند همکاری به امضا خواهد رسید. در کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند. دو کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند و سال گذشته داد و گرفت مال بین تاجیکستان و آذربایجان تقریبا 5 میلیون دلار را در بر گرفته است. دادگاه سنگوار طویلدر پیشین یک ساکن 61 ساله ناحیه را برای برگزاری مراسم حاج زیارت بیش از 6000 سامان جریمه بست. بنابر قرار دادگاه ساکن دهی شاه در اول ماه فوریه پس از بازگشت از زیارت مکه و مدینه معرکه آراسته به بیشتر از 20 نفر ضیافت داده است که مخالف قانون بوده است. دادگاه گفته است نامبرده برای این کارش بیشتر از 6000 سامانه و اندکی بیشتر از 600 دلار جریمه شد. بر اساس قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان برگزار کردن حاج طلبان، حاج زیارت و حاج آشی منع است. این قانون بحث برانگیز را که چندین سال پیش قبول شده است، حامیان حقوق دخالت به حریم خصوصی و آزادی های بنیادی مردم در تاجیکستان می شمارند. ترکمنستان در میان کشورهای دهگانه‌ای که شهروندانشان در ترکیه رسماً کار میکنند جایگاه سوم را گرفته است. در این باره بنیاد ترکمنی هلسینکی با استناد به معلومات پژوهشگاه ترکشناسی خبر داده است. خدمات مهاجرت ترکیه اطلاع داد که در حال حاضر 222,090 ترکمنستانی در این کشور رسماً کار و زندگی میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی را که با حکم سفن معروف بود به پایان رسان. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شده بود، در سخن آخرینش اتهام مقامات را رد و طلب نمود که او را آزاد کنند. دادستان برای او 9 سال زندان خواسته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم سید احمدزاده 3 اپریل برآمد خود را در دادگاه با جمله سخن آخری سود شونده بی‌گناه شروع کرده است. دادرس پیشین گفته است: شما می‌دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفت از حکم های سفیده که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. دو شرکت داری مرافع بر رادیوی آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکم به قوه قانون ندرآمده را بر رادیوی آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر رادیوی آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو را به قلابی غیرقانونی برآوردن حکم، رسانیدن خبر بردروغ و برآمدن از حد وکالت منصبی متهم میکنند. به گفته شرکت داران مرافع، رستم سید احمدزاده همه اتهام مقامات را رد کرده طلب کرده است که او را آزاد کنند. آخرین مرافع دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو در بنای بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد و خبرنگاران را به آن راه ندادند. والدین سید احمدزاده هم نتوانستند به مرافع راه یابند. دادستان پرونده بعد بیرون شدن از تالار مرافع بدون ارائه شرح بیشتر تنها گفت دادرس به خانه مشورتی رفت. قضیه رستم سید احمدزاده بنابر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شده است. در تاجیکستان حکم های سفید ناچیز است. طبق آمار رسمی سالانه دادگاه های تاجیکستان حدود 11,000 پرونده جنایتی را بررسی میکنند، ولی از میان هزارها متهم سال 2020 تنها 2 و سال 2021 فقط 11 نفر سفید شدند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه ها 5,508 پرونده جنایتی را بررسی کرده یگان حکم سفید صادر نکردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایل سال گذشته سبب صادر نشدن حکمای سفید را به نتیجه کاری خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط داد، اما حقوقشناسان میگویند ناچیز بودن شماره حکمای سفید مستقلیت نظام دادگاهی را زیر سوال برده است. بختیار نصرالله وکیل دفاع از تجربه کاریش میگوید دادرس ها بعضن از ترس مشکل ایجاد نشدن کوشش میکنند نسبت شخصی که گناهش اثبات نشده است جزای غیر حبسی یا جریمه تعیین کنند، فقط حکم سفید صادر نمیکنند. نصرالله افزود
مقامات سودی زیر نظارت دیگر بعضی مقامات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمیتونند، بیکار میکنن. من عینق میدونم که هم بیکار میکنن، بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا میشد سرش. با حق مقامات پرکتر باید اعتراض میبیارد بولی حکم اپی بیکار شدنش میشد
و باوری نصرالله در صورت سفید کردن گماندار باید با او جبران پرداخت شده شخصانی که او را به جوابگری کشیدن جواب دهند. شادمان علیزاده دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود، حکمی که به گفته بعضی حقوقشناسان بالای نظام دادگاهی و دادرسهایی که میخواهند حکم سفید صادر کنند شاید بی تاثیر نماند.
دل بی تو بجانم وقت است که باز آیی ای پادشاه قمر داد از غم تنهایی دل بی تو بجانم
فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که در تجاوز دختران نابالغ یک یتیمخانه عیبدار میشوند جزای سخت‌ترین داده شود. دادستانی کل این کشور هم خواستاری بازبینی پرونده شده است. گپسری قضیه دو سال پیش است. رهبر یک یتیمخانه در ارگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبداری دولتی مجبور کرد. حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. چرا؟ در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. در ازبکستان سر آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارس خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبداری دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه ارگنج تجاوز می‌کردند. مدیر پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اول ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه‌های دولتی می‌بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می‌شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی موندند. فقط 1.5 سال حقی بیرون شدن از محلی زیست را ندارند. دادستانی کل ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالت‌های فوق‌العاده گفتند بعدی آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت‌گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند. بنابر اطلاع طرح نیمالچی اوز احتمال سه نفر دیگر هم در قضیه تجاوز دختران یتیمخانه دست دارند ولی در دادگاه آنها چون شاهد شرکت کردند. در باره وضع در یتیمخانه ارگنج هنوز ماه فوریه به مقامات خبر داده بودند اما تا آغاز سر و صدا در رسانه ها واکنش نبود. فعالان و تحقیقگران موضوع پیشنهاد کرده بودند که مجازات نسبت آزاردهندگان کودکان سخت تر شود اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهاد را به نوبت گرفتند یا نه. اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهادها را قبول کردند یا نه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
خبرگزاری دولتی ریان نواستی روز 3 اپریل از قول الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گزارش داد که مسکو در واکنش به عضویت فنلاند در ناتو توانایی های نظامی خود را در مناطق غربی و شمال غربی این کشور تقویت خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. فنلاندیا و شویتسیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهان پیوستن به ناتو شدند. فنلاندیا حدود 1300 کیلومتر با روسیه مرز دارد و پیوستن این کشور به ناتو سرحدهای این پیمان نظامی را با روسیه تقریبا دو برابر می کند. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه سال گذشته همزمان با طرح عضویت این دو کشور در ناتو گفته بود که مسکو واکنش ضروری انجام خواهد داد. الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه با خبرگزاری ریا نواسی گفته است در صورت جابجایی نیروهای اعضای ناتو در خاک فنلاندیا ما برای تضمین امنیت ارتش روسیه در این منطقه ها چاره های بیشتر انجام می دهیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه اعلان کرد که فنلاندیا 4 اپریل با عنوان عضو نو این پیمان بزرگ نظامی
پذیرفته خواهد شد. او در آستانه جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو ناتو در یک نشست خبری در بروسل گفت این یک هفته تاریخی است. فنلاندیا از فردا به عضویت کاملی ناتو می‌دارد. استولتنبرگ اظهار امید کرد که شوید سنی در ماه های آینده به ناتو می پیوندد. وی هفته گذشته گفته بود برای اولین بار پرچم فنلاندیا در قرارگاه ناتو پرافشانی می کند. این یک رویداد مثبت برای امنیت نروژیا، کشورهای شمال اروپا و به طور عمومی امنیت ناتو است. دبیر کل ناتو افزود حکومت ترکیه، آخرین کشوری که عضویت فنلاندیا را تصدیق کرد، روز سه شنبه سند پذیرفتن این کشور را برای انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا می‌فرستد. او از حکومت فنلاندیا خواست در همان روز سند رسمی عهده‌داری‌های خود را در برابر ناتو و وزیر کارهای خارجی آمریکا بسپارد. رهبر فنلاندیا همراه با وزیران کارهای خارجی و دفاع این کشور در مراسم رسمی عضویت فنلاندیا در ناتو اشتراک خواهد کرد. فنلاندیا و شوئدیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، بنابر نگرانی ها از احتمال حمله مسکو، سیاست قدیمی بی‌طرفی را کنار گذاشته، تصمیم گرفتند برای برخوردار بودن از حمایت امنیتی ناتو با این پیمان نظامی بپیوندند. کشورهای عضو ناتو در نشست تابستان سال گذشته در مدرید با قبول فنلاندیا و شوئدیا موافقت کردند. مجارستان و ترکیه چندین ماه این درخواست را تایید نکردند، ولی بالاخره پارلمان های هر دو کشور هفته گذشته عضویت فنلاندیا را پذیرفتند. حکومت مجارستان سبب مخالفت خود را هیچگاه به طور آشکارا اعلان نکرده بود، ولی ترکیه گفت تنها در صورت محدود کردن فعالیت مخالفان انقره در این کشورها و بیکار کردن تحریم های تسلیحاتی ترکیه به عضویت این کشورها موافقت خواهد کرد. کشورها به عضویت ناتو تنها در صورت تایید هم اعضای این پیمان قبول کرده می شوند. آمریکا و متحدان آن کشور امیدوارند که قبل از نشست بعدی رهبران ناتو که تابستان امسال برگزار می شود، عضویت شوئدیا نیز در ناتو پذیرفته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب ملی زنانه فوتبال توجیکستان در دور اولی مرحله انتخابی مسابقات المپی در گروه ای اشتراک می کند. بازی های دور اولی مسابقات قهرمانی فوتبال توجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب ملی زنانه فوتبال توجیکستان در دور اولی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بازی های المپی پاریس 2024 در گروه ای که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار برگزار می شود اشتراک می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال توجیکستان، برای دریافت راحت به دور بعدی مسابقات فوتبال بازی های المپی سال 2024 دسته های منتخب ملی زنانه توجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان مبارزه می برند. همه ای بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. در دور اول مسابقات روز چهارشنبه 5 اپریل نخست دسته های منتخب فیلیپین و پاکستان، بعدن تیم های ملی هنگ کنگ و تاجیکستان به رقابت می پردازند. طبق نظام نامه مسابقات غالبان 7 گروه به دور دوم انتخابی راه می یابند که با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا رده بندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. خبر دیگر، بازی های دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با بازی میانی تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد به انجام رسید. این بازی با حساب بزرگ 4-0 به فایده دوشنبگی ها خاتمه یافت. علیشر جلیلوف 2 گل، رامیش نصرالله‌زاده و منوچهر جلیلوف 1 گل زدند. رستم خوجایف سرمربی باشگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی علت باخت دستش را چنین شرح داد.
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شد. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوتمون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای همین نتیجه بازی هم خیر شد، چون که گفتم قوت نرسید، بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن.
یادآور می شوم در دور اولی مسابقات لیگ عالی دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خطلانی باختر با حساب 3-0 پیروز شد. تیمی روشنی کلوب دسته مهمان کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته از خطه خوجند در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد. بازی دوری اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکندی واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول دسته های استقلال، ریگر تدس، روشن و اسخطا با کسب 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسبان جای های از یکم تا چهارم را اشغال کردند. دسته های فیسکند و حاصلات که یک امتیازی گرفتند در زینه های پنجم و ششم قرار دارند. بازی های دوری دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای ششم و هفتم اپریل برگزار می شوند. روز پنجشنبه کوکتوش با حاصلات، خطلان با اسخطا، روز جمعه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با روشن، خوجند با ریگر تدس و استقلال با فیسکند بازی می کنند.
چرا تعداد زنان تاجیک که فرزندانشون رو در تاجیکستان میمانند و برای کار به روسیه میروند زیادتر میشود؟ مقامات تاجیکستان میگن در سال 2021 از 500,000 نفری که برای کار به روسیه و کشورهای دیگر رفتن 13% زنان بودند. و این شماره کوچک و کم هم که نیست، آنها را در داخل کشور چی مجبور کرده از کودکانش و خانواده را گذاشته به روسیه برود؟ این است موضوع امروزی گپی آزاد و خوش آمدید بینندگان گرامی. مهمانان ما آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. و بینندگان گرامی، در ابتدا میخواستم بگویم که ما نماینده کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین برنامه ما شرکت کنند. آنها به نامه ما پاسخ رسمی یعنی مثبت دادند، اما در نهایت کسی حاضر نشد. خب حالا بگذاریم به سوال اول. زنان تاجیکی که به مهاجرت می روند بیشتر از کدام قشر جامعه کشور هستند و چرا؟ محترم آینه حال بابا نظر و از شما شروع می کنیم، مرحمت.
اساسا از آن قشر جامعه هستند که زندگی از جهت اجتماعی اقتصادی نهایت مشکلی دارند. همین است دیگه. این یک. دویوم اونهایی هستند که ممکن نزد شوهرشون می روند. و سیوم چند نفر به من گفتند که شوهر یافتن در روسیه آسان‌تر است نظر به تاجیکستان، یعنی که دخترها هم برای کار می روند هم برای شوهر کنی.
بله، تشکر. کریم جان، شما همه روزه با مهاجران از جمله با زنان مهاجر سر و کار دارید در روسیه، شما چی می گویید به همین مسئله؟
بله، معلومات درست گفتن. قسمی اساسی نفرانی هستن که یعنی که در تاجیکستان اصلا قسمان های هستن که از اویلاشون یعنی که جدا شدن، یعنی که زندگیشون ویران شدن و کودکان با آنها موندن و آنها مجبورن که با مهاجرت روند و یک نولانون یا بنیاب یک کلبه سوزن. قسمی زیادی اصلی اینها این نفرانی هستن که خانوادهشون ویران شدن. قسم دیگر هستند که دانشجو هستند، خیلی کم هستند و حالا جوانان هم لکه حرکت کرده رفتند، نفرانی که زبان را بهتر می دونند و شرایط زندگی یافتن کار خیلی خوبتر است. هستند محل هایی که بگذار که بدخشان خیلی زنها زیاد از آنجا می روند، اونا که بسیار معلومات جالی دارند برای یافتن کار خیلی آسان‌تر است. و ما میبینیم که هر هفته در خصوصا در مسکو یک دو توی مردم بدخشان میگذارد که در آنجا بیشتر توی عروسی میکنند، یعنی محدودیت ها هم نیستند، گفته معلمه شوهریابی را مثلا اونجا خیلی خوب است نظر با اون که در خوب.
بله این گفتم هست که به احترامی به حقوق زن در داخل کشور ازدواج های بر محل و زود جدا شدن زیر تنه و ملامت ماندن و تنها و دست نگر ماندن زنان جوان را از عامل های دیگری ناچار یعنی مهاجرت کاری زنان می شده است. این حال با نظر و نظر شما به همین مسئله چی است؟
من باید بگویم که پارلمان تاجیکستان همه قانون های عمومی بشری اوید و مهاجرت و از آن جمله اوید مهاجرت اویله ها و زن ها قبول کردند، اما افسوس که آنها کار نمی کنند. بنابراین هم قسم زیاد زن ها مجبور می شوند که یا به مهاجرت روند یا که وقتای آخر ما خیلی خبرها می شنویم، خبرهای رسمی که به مثلا کارهای ناشایم هم دست می زنند، یعنی که مخصوص بایدام است یک دو سال پیش در یک شب 500 نفر زنهایی رو داشتن که آنها با کارهای غیری یعنی که چه که میگویدن با پرستیتوتکگی مشغولند، یعنی که
یعنی تنفروشی ندارن. منظورتون تنفروشی است؟
تنفروشی است، یعنی که دیگر راه ندارن و شوهرش رفته است سراغ نمی کند، در روسیه اویلدار شده است، پول نمی فرستاند، الیمن نیست، برای گرفتن الیمن در تاجیکستان خیلی مشکلات زیادی وجود دارد، یعنی از جهت مجبوری است. میگوین که ملت را اساسا مادر تربیه می کند.
به احترامی همین سوالی که من به این حال با نظر و دادم، یعنی به حقوق زن در داخل کشور ازدواج های بر محل و زود جدا شدن و زیر تنه و ملامت ماندن و تنها و دست نگر ماندن زنان جوان را از عامل های دیگری ناچار مهاجرت کاری زنان میدانند، شما به این سوال چه میگویید؟
وقتی که شوهران اونها در روسیه هستن، برادران پدران اونها هستن در روسیه، زن چهل میتواند که از روسیه چند نفر کودک برای، یعنی که اونها رو باید نگاه بین کند، یعنی که با بالای این همه نگاه نکرده مقامات چونین حساب میکنن که پدر و مادر مسئولیت اساسی دارن برای فرزند و اونها رو حتی جریمه میکنن و جوابداری میکشن. وقتی که پدر در روسیه باشد در مهاجرت، مادر چخیل میتواند که یک برای چند کودک رو نگاه کند؟
در یک گزارش زمنان در یک گزارش سازمان ملل من دیدم که مؤلفانش گفتن اگر در کشور سیاست حکومت نسبت به زنان تبعیض آمیز باشد، زنان دختران دسترسی به کار، امتیازهای اجتماعی و تحصیل نداشته باشند، مهاجرت کاری زنان از آن کشورها زیاد می شود. آیا در تاجیکستان همین حالت را ما می بینیم؟ کریم جان یارف شما مرحمت.
بله این خیلی زیاد است. ببینید خودی تا سال 2020 یک ستاتیستیک معین، یک امور معین در روسیه چوب می شود، در اون نشون داده بود که چقدر زنها از کدام جمهوری ها می آیند. از روی این امور خیز چند با فویز گیریم، اگر چورنی فویز رو تشکیل کنند علاقه این از حدود 13 فویز زیاد است، یعنی که هستن نفرانی که حالا با کد گیریستن نشدن یا که پیشتر رفتن. متاسفانه این است کشوری که علاقه مردی کار بازار، یعنی که در مردی کار بازار زنها کار میکنند، علاقه این یک شرمندگی باور کنید در تمام دنیا این کار نیست، حتی در جمهوری های همسایه این بود. این باعثی تشویش است که اون نفرانی که با اون جامعه بروین باز هم برمیگردیم فرزندان اونها رو کی کنترل میکند، یعنی کی نگاه بین میکند.
زنان در مقایسه با مردان همیشه یک طبقه آسیب پذیر بودن و ما میدانیم که چگونه حقوق مردان مهاجر در روسیه زیر پا میشود. زنان مهاجر تاجیک بیشتر به کدام مشکلات روبرو هستند؟ خانم آینه‌حال بابا نظر و مرحمت.
اساسا اونها نه اینکه آزیر که من گفتم، نه اینکه این چیزها عاملی می شود که آنها حقوق آنها ویران می شود، اینچنین با یک بدبختی دیگر داریم. بعضی حتی خود تاجیکای ما همون یک گروه های جنایتی هستند که این زنها رو استفاده می برند، آنها رو به فروش می مانند. روز این زنها اگر کار میکنن شب به جوهای میبرن که به فویشگی میشود. مثلا من در اکترینبورگ بودم و اونجا چند نفر تاجیکا تعریف کردن که ما دین شب 6 نفر زنی تاجیک را سرش را پاک کرده توای کردیم، کل کردیم، اونها گریخته رفتن. یعنی که با غیر از این خودی بعضی گروه هایی که هستن تاجیک ها که اونها هم به همین کار مشغول هستند.
بله، تشکر. کریم جان یارف، شما به این فکرای آینال بابا نظر و چی نظر دارید؟
من با این فکر روزی هم، لیکن یک چیز رو ببینید که من کمی شرم میگم چون که من بیشتر بنا سر کار دارم از نزدیک. ببینید که از نظر اون که پلیس اونها رو اذیت میدید خیلی کمتر است، چون که به زنها خطر توجه نمیکنند پلیس اصلا به مردم، ولی زنهای ما متاسفانه اگر عیبم شود یا که پگو من از بیان که شما ملت رو تهمت میکنید، این تهمت نیست. متاسفانه علاقه قسم زیادی زنهای ما که میروند آنها در اونجا یعنی که مجبوری نه، خودشون دست به تنفروشی میزنند، یعنی به خاطر جای خوب، به خاطر یک پول پتنت، به خاطر یک مبلغ یفتن آنها به این کارو دست میزنند. ببینید، لیکن متاسفانه مردان ما هم زیاد هستند که متاسفانه یک قسم زیادی قسم جامعه ما، یک 70% گفته میشد که وقتی که یک زن تاجیک، یک دختر تاجیک به آنها مراجعت میکند که اکا برادر یا پدر و من یک کار لازم است، یکم کاری که این برادر این حمله که ما میکند پیشنهاد همپاوگی میکند، با من زندگی کن، من به تو همه شرایط رو پیشنهاد میکنم، که این متاسفانه خیلی بزیب است. و من یک دو مثال میارم. ببینید که به من مراجعت کردن یک زن با شوهرش رفت و مهاجرت، در یک کارخانه ارمنی کار کرد و با اون ارمنی اشتوردی کرد. این پسر رو هموطنانش خبر کردن، با بهانه که دیگر شهر می رود آمد در روی کار قپی جان. ببینید که ارمنی گفت که تو چقدر مبلغ صرف کردی برای تو؟ یا دو که 4 یا 5 هزار دلار. ارمنی با اون داده گفت که رفت زن دیگر گیری، اون این پول رو گیری، حتی ناموس از بردوست که این پول رو گیرد. اکنون اون زن دختر با ارمنی است. چون این حادثه بسیار هم
کریم جان، بله تشکر. ما این موردها را شنیدیم که زنان تاجیک برای گرفتن حق اقامت و ماندن در روسیه با شهروندان این کشور فرقی ندارد، کدام ملتن ازدواج های قلبکی میکنند. واقعیت دارد این گفته ها؟ در این باره چند جمله میگفتیم؟
بله خیلی واقعیت دارد. بازم میگم که نه تنها برای قلبکی، اصلی هم زندگی میکنند به خاطر یک زندگی خود رو بهتر کردن، با تمام ملت ها زندگی میکنن، مسلمان از غیر مسلمان فرقی ندارد. ببینید اون قشر جامعه که خود رو یعنی پیشرفته میدونن، اینتلیجنت میدونن، یعنی خواندگی میدونن، اونها با دلخواه نفر ازدواج میکنن، با اون که زندگیش خوب باشد برای اونها فرق ندارد. هرچند که در جامعه سنتی ما این قبول نیست و من هرچند یعنی که حمایتگر حقوق مهاجران هم باشم یا که شخصی که دنیاوی هم باشم، من این چیز رو از نظر سنتی قبول ندارم. متاسفانه این کارو هست.
یعنی که گم در سر اون است که جامعه فرهنگی اویلداری رو از دست داد در خود تاجیکستان. مردم فقط غمی شکم خوردند، مکتب تربیه درست نکرد، اویلا تربیه درست نکرد، محیط تربیه درست ندارد. همه همینا در یک جایگی امروز همون نفرهایی که به اونجا می روند هم مفکوره اونها دیگر شد، ارزش های انسانی دیگر شد و امروز یک بدبختی دیگر بود. در چی است؟ پیشتر مثلا چیلی که این دوستم مهاجرا رو محافظت میکند، یک تشکیلات بود با نام تاجیکستان گوهر جورایی و اینچونین چند تشکیلات های دیگر، میماریال، کمیتیتی خلسینکی که اونها از مهاجران محافظت میکردن. امروز همه اینها رو اگنت های خارجی اعلام کردن و خودی همین برای مثلا این دوستم با یک دو نفر دیگر بسیار مشکل است که حمایه تاجیکان رو بکند و ما باید کار کنیم که در خود تاجیکستان راههای بیاییم که همین برای روسیه ما نباید تیار کنیم اونها رو، چون که اینقدر پول صرف میشد به هر حال از انداز خود هم مردم پول صرف میکند و برای اونها کادرهای تیار میروند. نگاه کنید همین سال 2021 65% زیاد مردم تاجیکستان شهروندی را گرفتند که 65% از سال 2020 زیاد است. یعنی که این چی معنا دارد؟ بهترین بهترین ها امروز رفته ایستادند. ما با کی میمونیم؟ ما باید با هر حال راه های یابیم. این همی کمیتیت زنها باور کنید وظیفه اساسی کمیتیت زنها در جای اول باید همین مهاجر زنها باشند. اونها باید با دیاسپورا همه وقت در باشند یا پیشتر در ایرپورت یک جورو لیگ زنهای خوشناس گرفتند و هر زنی که به یکان جا می رفت ادرسی وی رو می گرفتند و تلفن ها رو می دادند که رفتید اگر نه جا نیافتید و غیره با همین تلفن ها تلفن کنید یا یکی در سمالات ها بعضی ورقه ها رو می دادند با تلفن های همون نفرهایی که حقوق آنها رو حمایه می کرد. اما افسوس که امروز نه کمیتیت زنها و این کار مشغول است نه تشکیلات های غیر دولتی نه حکومتی.
تشکر. و حالا توجه شما را به یک صحبت همکارانم با ساکنان دوشنبه جلب میکنیم که با چند سوال از جمله زنان تاجیک را اصلا چی مجبور میکند که خانه خود را گذارد و کودکش را گذارد و به مهاجرت رود؟ به این سوال مراجعه کردن. حالا میبینیم و باز برمیگردیم. مرحمه.
ارتکو تامین شونا میکنن، سر شونا میکنن، تن نال شونا باگه زیما میگیرن، نو دا باروی میکنن. اینم قگپای تمام.
زیاد به مهاجر رفتن زنان به فکر شما برای جامعه چی عاقبت ها دارد؟
عاقبت خوب نیست. با زنان باشن فرزندشون رو تربیه کنن، کلان کنن.
میخوان همراه شوهرشون باشن. اکثریت زنها برای با شوهرشون یک جای زندگی کردن برای همین میروند.
زن های بسیار از شوهراشون وقتی جدا می شوند با سبب های همین وزبینی زندگی و مهاجرت سفر می نموند و فکری من همین خیلی اویلا بیرون کنی بسیار شده بیان.
به فکرتون چی کار باید کنیم که زن ها کمتر به مهاجرت نموند؟
به فکرم این مرد ها باید مسئولیت اسکنن برای زندگی رو نغز براه موندن، تربیه فرزند های درست براه موندن شاید سعی و کوشش نمایند. زنها رو مقصد به این روح روانه نگردن.
آدمان پیشتره به فراست بودن، به عقل بودن، کار میکردن، مهنت میکردن. وزیرو اکود نمیدونم بسیارش بیکار چی؟
دیگه مجبور میکند اگر تیمبر شوهر نداشته باشه مجبور که خودشان رو به مهاجرت. بعد دیگرش این که حاضر زندگی هم تنقیصش زیاد است، از این لحاظ معاش هم رپش نمی کند، همه اون رسخاتی که بیان میکنند همین سبب کتیم برای جامعه بسیار تاثیر مهم دارد. مثال وای میتونن که کودکاشون رو مونده اینجا بروند، کودکو به یگان وای میمونند نگاه بین مدامه که وای با این چیز نیاز دارند. خیلی همین خیلی تاثیرهای زیاده دارد.
رسیه میروند برای مهاجرت، برای اون که زنها زندگیشون ویرون شده، که خونه ویرون شده، که بسیاریشون برای همین هم اینجا چخیل گم مثلا زرپلاتا اویلی که اویلی کم بود، برای همین اونها مجبور می شدن که روان. خیلی مثلا منم در روسیه کار کردم، خدا را شکر فرزندان را خونه دار کردیم. خیلی همین
تشکر. این صحبت همکارانم بود که با ساکنان صحبت داشتن. شما محترم آینی حال با نظر و به حرفای ساکنان چی میگویید؟ نظرتون چی است؟
ببینید که هر نفری که گفتند مسئله اساسی مسئله اقتصادیات است، اجتماعی است. من باوری دارم که اگر زندگی خوب باشد، خیلی ببینید که یکان پسری وزیر نمی رود، یکان پسری مثلا آدم های پلدار نمی رود. کی می رود؟ اونهایی که زندگیشون خیلی مشکل است. مثلا یک مثال دیگه در اکترینبورگ وقتی که من اونجا رفتم با زنها میکفتم اونها را، گفتن که دو نفر زنها در حبسخانه هستند برای همین فحشگی. من به اونجا رفتم و اونجا رفتم به نزد اونها که به من گفتن که دو روز پیش ما اونها را جواب دادیم و حاضر چهار نفر زن هست، همون زنهای مهاجر که یک تش از مالدیو و یک تش از دیگر جا و غیره. من هم که چرا اونها را جواب دادید؟ گفتن که دلمون سوخت برای آنکه یک نفرش گفت که من معلمه پید اینستیتوتم، پسرم کورس سیوم میخواند، یعنی که با پول شرطنامه پول نداشتم مجبور آمدم. گفت همه قدر اون مردک میگد که پلیسی که همه قدر زنه که زیبا بود میگد. دویومش گفت که فرزند من اپراتیا کردن در کار، اونم علمی عالی داشت گفت. من مجبور شدست پول نرسیدست آمدست برای همین گفت. بنابراین هم گفت شما گفت خداتون گفت این عیب شما است، عیب خودتون است که همین مردم رو به این حالت رساندید و اونها آمده به اینجا. دل ما سخت گفت، ما دیگر رو آزاد نکردم، اونها رو آزاد کردیم. این معنای بسیار کلان دارد. اگر اون خانومی که در دانشگاه معلمه شده کار میکند و این کار دست زند از مجبوری دیگر از دیگر رو چی اینوچ؟ بنابراین هم من باز میگویم که سببش در خود داخل تاجیکستان است. ما باید سببش از اینجا بریم. کمیته زنها باید همه وقت با دیاسپوراها کار کنند و همه وقت و لباس و با کیچی میپوشد نیو به همین مثلا مشغول شوند. امروز این دوستی من که هست دو سه نفر موندند، باور کنید برای اینا خیلی مشکل است به این مسئله ها پورا مشغول شدند.
تشکر. همون طوری که پیشتر گفته بودیم ما نماینده کمیته زنان رو دعوت کردیم ولی متاسفانه اونا نیومدند. کریم جان یارف، نظری شما چی است به این مسئله که تماشا کردید صحبت ساکنان رو؟ البته مهاجرت کاری با وجود کمک در زندگی بهتر آنگونه که گفتید پیامدهای درازمدت منفی برای جامعه داشته میتواند، یعنی مشخصا میشد بگویید که مثلا مسئولیت حکومت از کجا تا کجاست در حل همین مسئله؟
وقتی که ما دولت دموکراتی میگیم، میگیم که این دولت مردمی است، یعنی که این دولت از مردم است و موقتا یک شرطنامه میبندد در میگوید که مثلا شما رهبر هستید و عهده‌دار است که این منفیت مردم در جای اول ایستد، نه منفیت های شخص های علاهیده، گروه های علاهیده و غیره. چون که این مردم ببینه در تونس چی واقعه هایی شد، یعنی یک نفر وقتی که زد پلیسیا چی واقعه هایی شد. بنابراین این هم حتما حکومت باید حتما پیش راه مهاجرت رو بگیرد، نه اینکه حکومت، از آن جمله واسطه های اخبار عموم هم میتواند در این سهمگذار باشند. شما ها مثلا جامعه شهروندی، خصوصا مسجد ها، همون در محل ها که باید این چیز رو پیش راهش رو بگیرند و حرکت کنند که مونوپولیا نشود و کارخانه ها بسازند. ما میتوانیم کارخانه های بسیاری بسازیم، شرط نیست که مثلا یک رگتکر و یک بیل رو از خطای گرفته بیاریم. بنابراین هم شرایطی اینجا کار بسیار است، فقط همین که دلسوز شدن در کار، دلسوز ملت.
تشکر. کریم جان یارف، شما چی میگوید به این مسئله؟ چیکار باید کرد که راه حلش پیدا کند؟ مسئول حل این مسئله کدام نهادها هستند؟
پیش از همه کمیته مهاجرتی که در نزد وزارت دادگر وزارت وابسته است، یعنی که مهنت، پیش از همه باید که برهم داده شود، کلا برهم داده شود. اینچنین کمیته زنان هم برهم داده شود. باید یک ساختار ساخته شود که از دولت جدا باشد، یعنی که از طرف دولت و از طرف شخصان انفرادی، یعنی که مبلغ گذاری کرده شود ولی تحت کنترل دولت نباشد، تحت کنترل جمعیت ها باشد، تحت کنترل نفرانی باشد که از اون یعنی ریویزیه یعنی کنترل کرده توانند و تمام کار و با اونجا نفرانی جلب شوند که در این ساحه خیلی خوب میفهمند، یعنی روانشناسان، یعنی کارمندان ساحه مهاجرت، اونهایی که در حقیقت میخواهند به ملت یاردم کنند اونها، و بازم ساختن کارخانه های خودتر و آنها را مدت 5 سال، حدود 5 سال حداقل از اندام خلاص کردن، یعنی که یک کارخانه میده سازن یا که مغازه ببینید در یک مغازه 2 نفر میتواند کار کنند.
بله، تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس به بینندگان که ما را همراهی داشتید. مهمانان ما آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پیلیوس از دوشنبه و کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور بودند. لطفا بینندگان عزیز شرح و نظر خود را درباره این مسئله دریغ ندارید و زیر همین برنامه بنویسید. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید.
تخت برون برست زی چشم تا به چشم آبی کوثر است نظر نمود این حق و خیال برست